ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را در رادیو فردا از مجله شامگاهی ما پذیرا باشید. پنجشنبه 30 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 21 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم. میزبانی شما را در این مجله عهده دارم و همکارم کیان معنوی هم اینجاست و در برنامه‌های رادیو فردا هیچ چیز بر خبر پیشین نگرفته و نخواهد گرفت. پس بریم و بشنویم از کیان معنوی.
سپاسگزارم. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در نشستی با اصحاب رسانه‌های آمریکایی گفت که اجرای تعهدات از طرف آمریکایی‌ها می‌تواند راه را برای یک توافق خوب هموار کند.
به تعهدات خودشون آمریکایی‌ها عمل بکنن، بله، می‌تونه راه برای یک توافق خوب آماده باشه.
ابراهیم رئیسی در جای دیگری از سخنانش به میانجیگری قطر در گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا و لزوم اجرای تعهدات از سوی اروپایی‌ها نیز اشاره کرد. به گزارش رویترز، قطر طی هفته جاری نشست‌های جداگانه دو جانبه‌ای با آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی واشنگتن از انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه داشته است. روز پنجشنبه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خانه جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته در اطراف شهر قزوین حمله کردند. حساب 1500 تصویر در شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیویی از یک کودک عضو خانواده آقای حیدری خبر داده که ماموران با گاز اشکاور به خانه او حمله کرده و اعضای خانواده‌اش را به گروگان گرفتند. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، نیز با انتشار تصویر و ویدیویی از این یورش نیروهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی با تایید به گروگان گرفته شدن اعضای خانواده نوشته است که اینترنت در روستای محل سکونت آنها قطع شده است. در روزهای گذشته و همزمان با فرارسیدن سالگرد بسیاری از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته، فشارها بر خانواده آنها از طریق احضار، بازداشت، تهدید و منع برگزاری مراسم سالگرد افزایش یافته است. روز پنجشنبه وزارت کشاورزی اوکراین با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای حل اختلافات با لهستان، مذاکرات دو جانبه با مقام‌های این کشور در روزهای آینده انجام خواهد شد. در این بیانیه گفته شده که وزرای کشاورزی دو کشور در گفتگوی تلفنی توافق کردند راه حلی برای پایان دادن به اختلافات موجود بیابند. چندی پیش ورشو واردات غلات از اوکراین را برای حمایت از کشاورزان لهستان منع کرد. این اقدام ورشو با واکنش تند کیف روبرو شد. با بالا گرفتن تنش‌ها روز چهارشنبه، نخست وزیر لهستان گفت کشورش ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین را متوقف می‌کند تا بتواند بر تجهیز ارتش خود تمرکز داشته باشد. روزنامه والستریت جورنال در گزارشی اختصاصی خبر داده است که اسرائیل راه اندازی برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان را بررسی می‌کند. در این گزارش گفته شده مقامات اسرائیلی در همکاری با آمریکا راه اندازی عملیات غنی‌سازی اورانیوم با مدیریت واشنگتن در عربستان را بررسی می‌کنند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، بنیامین نتانیاهو به نهادهای اسرائیلی دستور داده جوانب برخورداری عربستان از برنامه غیرنظامی هسته‌ای و اثرات آن بر امنیت اسرائیل را به عنوان بخشی از زمینه پیشرفت برقراری صلح میان دو کشور بررسی کند. راه اندازی برنامه هسته‌ای یکی از پیش شرط‌های عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل است. و مذاکرات صلح بین هیئت‌های اعزامی جمهوری آذربایجان و ارامنه قره‌باغ کوهستانی صبح پنجشنبه بدون رسیدن به نتیجه مشخصی پایان یافت. در این مذاکرات که پس از دو روز درگیری نظامی بین ارتش جمهوری آذربایجان و شبه نظامیان ارمنی ساکن قره‌باغ انجام می‌شد، دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. روز این حملات با میانجیگری روسیه در بعد از ظهر چهارشنبه متوقف شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از 15 ماده به 72 رسید و اکنون راهی شورای نگهبان است. لایحه حجاب و عفاف، واکنش جامعه به ویژه زنان به آن چه خواهد بود؟
حالا این که گذر زنان یک بار دیگه به مسئله جریمه بیفته، مثلا با یک نارضایتی، عصبانیت و حتی شاید یک خشونت اجتماعی رو شاهد باشیم.
لهستان از متحدان اوکراین به حساب می آمد، اما در چند روز گذشته روابطشان دستخوش تنش شده است. همین ها عزیزان و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. لایحه حجاب و عفاف که نمایندگان مجلس به اجرای آزمایشی آن به مدت 3 سال رأی مثبت دادند، اکنون راهی شورای نگهبان شده است. لایحه‌ای که با 15 ماده قوه قضاییه را ترک کرد و در مجلس به 72 ماده افزایش یافت. اما واکنش جامعه به این لایحه چه خواهد بود؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا، به این پرسش رادیو فردا پاسخ داده.
ببینید، در خصوص مسئله واکنش جامعه و به خصوص زنان و دختران جوان به این مسئله، احتمالاً ما با واکنش‌های مختلفی روبرو خواهیم بود. یکی از مسائلی که باعث میشه این قانون از همون ابتدا در واقع ناکارآمد باشه، مسئله گستردگی بی‌حجابی در ایران یا مسئله که در واقع زنان به موضوع حق پوشش به گونه دیگه‌ای دارن نگاه می‌کنن. از همین جهت هستش که برآورده کردن تمایل این قانون در جامعه محل شک و ابهام خواهد بود، و اینکه آیا جامعه در حالتی که بعد از 1 سال از گذشت جنبش زن زندگی آزادی، که خب می‌بینیم به صورت گسترده زنان دست می‌زنن به اینکه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن، و این به یه نوعی حتی در برشی از جامعه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بسیاری از کسانی که حتی محجب هم هستن از کنار زنان بی‌حجاب عبور می‌کنن و این به صورت یک نرم در جامعه در اومده. حالا اینکه این قانون بخواد شمشیر برنده‌ای باشه و اینها رو بخواد مجبور بکنه که به مسئله حجاب برگردن، احتمالاً با واکنش‌های مختلفی روبرو میشه. اینکه مثلا خیلی ها ممکنه اهمیت ندن، اینکه خیلی ها ممکنه در لحظاتی که پلیس یا نیروی میبینن مثلا شارو روی سرشون بندازن و مجدداً از استفاده از اون حذر کنن. اما چیزی که در این قانون خیلی بهش تاکید شده اینه که فشار آورده از طریق ارگان‌ها و نهادهای دولتی و نیمه خصوصی که مسئله حجاب رو به صورت اجباری توی جامعه 2 مرتبه برگردونه. این که از طریق کارفرماها و مراکز خدماتی مجبور کنن زنان رو که 2 مرتبه حجاب رو بر سر بذارن. از این جهت هستش که قانون جدید یه تلاش خاصی داره میکنه که این مسئله پیگیری زنان رو یه جورایی ملغا کنه.
خانم بنی هاشمی، با توجه به مجازات های گسترده‌ای که در این لایحه در نظر گرفته شده، شما تصور میکنید که حالا نارضایتی ها به کجا بیانجامد؟ جامعه‌ای که هم اکنون هم به نظر بسیار ناراضی میاد، با توجه به این دست مجازات ها و این دست قوانین چگونه رفتاری خواهد داشت؟
ببینید، چون این قانون جریمه محوره، بسیار این قانون جدید جریمه محوره، یعنی بر مبنای اینکه اگر این حرکت رو انجام دادیم بنابراین باید مسئله جریمه بپردازیم، و خب میدونیم که وضعیت معیشتی و اقتصادی در ایران در وضعیت بحرانی به سر میبره. مسئله بیکاری داریم، عدم اشتغال بسیاری از افراد جامعه رو داریم، اجاره های سنگین رو داریم. از طرفی چون این قانون یک قانون جدید و تصویب هستش، جریمه های بروزه. منظورم به اینی که مثلا در قانون سال 92 میزان جریمه که تعیین شده با توجه به تورم در طول سالها، این جریمه تقریبا به صورت اندک به نظر میاد. اما این قانون چون جدید تصویب شده، مبالغ جریمه بروز هست و مبالغی هست که برای پرداختش برای بسیاری از آحاد مردم حتما مشکل خواهد بود. حالا اینکه گذر زنان یک بار دیگه به مسئله جریمه بیفته و این جریمه ها بخواد پرداخت بشه، احتمالاً با یک نارضایتی، عصبانیت و حتی شاید یک خشونت اجتماعی رو شاهد باشیم. این قانون با گذاشتن جریمه در جامعه و همچنین جریمه های سنگین میخواد بیشترین فشار رو بر زنان بیاره که حتما تن به این قانون بدن.
خانم بنی هاشمی، آنچنان که از این قانون برمیاد، این یک مسئله اخلاقی اسلامی برای حکومته، اما از نظر زنان این یک انتخاب شخصیه و حالا قانون روانه شورای نگهبان شده. محسن برهانی که حقوقدان و ساکن ایرانه نوشته، اگر مردی چون مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در شورای شورای نگهبان حضور داشت، دقت فقهی به خرج می‌داد و از بستر شریعت به دفاع از حقوق ملت می‌پرداخت و نمی‌گذاشت مصلحت و سیاست‌های سختگیرانه و موسمی به نوشته او بر فقه سنتی غلبه کند و گفته امید که فقهای شورای نگهبان به سلف خودشون تأسی کنند. شما فکر می‌کنید که شورای نگهبان در مقابل اخلاق اسلامی و مسائل شخصی چه تفسیری رو برخواهد گزید؟
ببینید، در طول 4 دهه گذشته معمولاً شورای نگهبان بنا به مقتضیات زمان عمل کرده و اون چیزی رو که اصل نظام احتیاج داشته رو پشتیبانی کرده. بنابراین در این رابطه، هرچند که سخت هستش، هرچی ما بگیم پیشبینیه و نمیتونه قدر و یقین داشته باشه، اما کارکرد شورای نگهبان در طول 4 دهه گذشته معمولاً به این شکل بوده که منویات اصل نظام رو حمایت کرده و اساساً هم درسته که شورای نگهبان تشکیل شده برای اینکه قانون و فقه اسلامی در کنار همدیگه بتونن همکاری داشته باشن، اما ما معمولاً دیدیم که مصلحت نظام به هر دوی این دوتا ترجیح داده شده و اون موضوعی بوده که شورای نگهبان انتخاب کرده.
لایحه حجاب و عفاف اکنون راهی شورای نگهبان شده است. از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود گذشت 1 سال از روی کار آمدن دوباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، او هنوز از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رسما به کاخ سفید دعوت نشده. دو رهبر اما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیداری کردند و قرار شد که تا پایان سال 2023، سال جاری میلادی، واشنگتن میزبان نخست وزیر اسرائیل باشد. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه 29 شهریور و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. این دیدار اولین دیدار این دو پس از روی کار آمدن مجدد بنیامین نتانیاهو است. دیداری که در عرف بین الملل به دلیل تأخیرش نشانه ای از نارضایتی واشنگتن از شریک سیاسیش در خاورمیانه قلمداد شده است. آنطور که رسانه‌های بین المللی می‌گویند، جو بایدن در ابتدای سخنانش به طور صریح تأکید کرد که قرار است در این دیدار در مورد مسائل سختی با نتانیاهو گفتگو کند. او سپس بر دوستی دو کشور تأکید کرد و گفت اسرائیل یک ضرورت است، زیرا بدون اسرائیل هیچ یهودی در جهان در امان نخواهد بود.
Because even where we have some differences, my commitment to Israel, as you know, is ironclad. I think without Israel, there's not a Jew in the world that's secure. I think Israel is essential.
آقای بایدن گفت ما می‌خواهیم در مورد برخی مسائل گفتگو کنیم که حافظ ارزش‌های دموکراتیک است و در مرکز رابطه ما قرار دارد، از جمله نظارت و توازن قوا در نظام‌های سیاسی دو کشور. یک مقام ارشد دولت جو بایدن به شرط عدم انتشار نام خود به اسوسییتد پرس گفته است که آقای بایدن به نتانیاهو فشار آورده تا بر سر تغییرات قضایی در اسرائیل با مخالفان مصالحه کند. نتانیاهو اما در پاسخ به آقای بایدن گفته است که علارغم تغییرات پیشنهادی او در سیستم قضایی اسرائیل، از ارزش‌های دموکراتیک حمایت خواهد کرد.
That one thing is certain and one thing will never change, and that is Israel's commitment to democracy. And I think that working together will realize the promise, roll back the dangers and bring a better future.
از آنجا که دیدارهایی در این ساعت تنها دقایقی به خبرنگاران اجازه پوشش داده می شود، جو بایدن خطاب به خبرنگاران حاضر در جلسه گفت امروز آنها درباره راه حل تشکیل دو کشور برای پایان دادن به مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها صحبت خواهند کرد. او سپس گفت ما در این باره صحبت خواهیم کرد که ایران هرگز قادر به دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. بایدن که به شوخ طبعی در دیدارهایش شهرت دارد، خطاب به نتانیاهو گفت که اولین دوره‌ای که در تماس مستقیم با او بوده زمانی است که یک سناتور در مجلس سنای آمریکا بوده است. او گفت شمردن سالهای دوستیش با بنیامین نتانیاهو از دست خارج شده است. نتانیاهو اما در اینجا تأکید کرد که 40 سال است که با بایدن دوستی و همکاری دارد. هر دو رهبر به تلاش بر گسترش روابط اقتصادی به عنوان فرصتی برای همکاری نزدیک با یکدیگر اشاره کردند و جو بایدن از روابط روبرشت بین اسرائیل و عربستان سعودی خبر داد. بنیامین نتانیاهو نیز برقراری روابط مجدد میان اسرائیل و عربستان سعودی را یک صلح تاریخی نامید و گفت این صلح می تواند با کمک ایالات متحده و شخص جو بایدن امکان پذیر شود. نتانیاهو از زمان تصدی پست نخست وزیری به کاخ سفید دعوت نشده است. اقدامی که به طور گسترده با مخالفت بایدن با اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت اسرائیل مرتبط است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در چند روز گذشته روابط اوکراین با لهستان به شدت رو به تنش گراییده و این در حالی است که در سالهای اخیر به ویژه پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه به اوکراین، ورشو از مهمترین متحدان کیف محسوب می شود. مناسبات اوکراین و لهستان سابقه تاریخی پرتلاطمی داشته. آیا تنش های اخیر به معنای بحران جدیدی است؟ بشنویم از آنا رایسکایا.
جدال لفظی و گام های تنبیهی متقابل باعث لغو دیدار رؤسای جمهور اوکراین و لهستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شد. البته منابع رسمی برنامه شلوغ دو رئیس جمهور را دلیل تعلیق مذاکرات ولودیمیر زلنسکی و آنژی دودا اعلام کردند. تنش‌های اخیر در پیان آغاز شد که لهستان همراه با چند همسایه دیگر اوکراین با نادیده گرفتن توصیه کمیسیون اتحادیه اروپا مهلت ممنوعیت واردات غلات از اوکراین را تمدید کرد. پس از محاصره شمال دریای سیاه و حملات پی در پی روسیه به بنادر اوکراینی در رود دانوب، صادرات غلات از مسیر اروپا برای اوکراین حیاتی شده. اما مقامات کشورهای اروپایی همسایه اوکراین از جمله لهستان ضمن ادامه ترانزیت محصولات کشاورزی از اوکراین، ورود این محصولات به بازار داخلی را به ضرر تولید کنندگان خود دانستند. در واکنش اوکراین به سازمان تجارت جهانی شکایت و پس از پافشاری لهستان بر عدم واردات محصولات کشاورزی از اوکراین، واردات برخی میوه ها و سبزیجات از لهستان را نیز ممنوع اعلام کرد. لهستان نسبت به اعمال محدودیت های بیشتر برای محصولات اوکراینی هشدار داده. متعاقباً اختلاف های تجاری به عرصه سیاسی نیز گسترش یافت. آنژی دودا رئیس جمهور لهستان اوکراین را به فردی در حال غرق شدن تشبیه کرد که می تواند ناجیان خود را به زیر بکشد. در واکنش ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدون اینکه نامی از لهستان ببرد دوستان را متهم کرد که نمایش سیاسی برپا کردند و با اقدامات اخیر خود به نفع کرملین بازی می کنند. این اظهارات باعث شد وزارت خارجه لهستان سفیر اوکراین در این کشور را احضار کند. در ادامه پیتر مولر سخنگوی دولت لهستان اعلام کرد احتمالاً از سال آینده کمک به میلیون ها آواره جنگ که به لهستان پناه بردند قطع می شود. در آخرین اقدام ماتئوس موراویتسکی نخست وزیر لهستان از پایان ارسال سلاح به اوکراین خبر داد. به گفته وی لهستان نیاز دارد توان دفاعی خود را تحکیم کند. آلگ نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین خواستار حفظ خیشتنداری و حل فصل اختلاف ها از طریق گفتگوی سازنده شد. دنیس دلینسکی تحلیلگر سیاسی تنش بین لهستان و اوکراین را به ضرر دو کشور می داند.
این یک بازی خطرناک بین دو کشور است. مشخصا دولت لهستان به فکر انتخابات پارلمانی است که کمتر از یک ماه دیگر در این کشور برگزار می شود و برای آنها از دست دادن آرای کشاورزان به معنای شکست مطلق است. از سوی دیگر اوکراین می‌خواهد از منافع خود دفاع کند، اما زمان و روشی که برگزیده اشتباه است. لهستان نه تنها از متحدان کلیدی اوکراین است، منابع فراوان مالی و نظامی خود را در اختیار اوکراین قرار داده و دست کم 15% کل تجارت بین‌المللی اوکراین را تأمین می کند، بلکه این کشور مسیر ورود تمام کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین است. به همین دلیل منتقدان ولادیمیر زلنسکی معتقدند اقدامات اخیر اوکراین مانند تمایل به خودکشی است. تنش‌های اخیر نشان می‌دهد مسیر اوکراین به سوی اتحادیه اروپا هموار نیست و حتی متحدان کنونیش می‌توانند به رقبای سرسخت تبدیل شوند. یاد یک فیلم معروف اوکراینی افتادم که قهرمان آن می‌گوید هر بار در طول تاریخ جنگی میان اوکراین و لهستان در گرفته مسکو برنده آن بوده.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت مسکو با دقت تنش‌های اخیر بین کیف و ورشو را دنبال می‌کند و معتقد است کشورهای اروپایی و حتی اصلی‌ترین متحدان اوکراین در اروپا یعنی لهستان و کشورهای بالتیک به زودی از اوکراین خسته خواهند شد. مقامات غربی بارها هشدار دادند. کرملین با به درازا کشیدن جنگ علیه اوکراین منتظر شرایطی است که حمایت غرب از کیف قطع شود تا بتواند شروط خود برای صلح را بر اوکراین تحمیل کند. آنژه دودا رئیس جمهور لهستان طی سفر به آمریکا به CNN گفت بلند پروازی های کرملین تنها به شکست ارتش روسیه در اوکراین مهار می شود. به گزارش انستیتوی اقتصاد جهانی اوکراین، پژوهشکده ای که کمک های کشورهای غربی را رصد می کند، لهستان تکنون بیش از 4.5 میلیارد دلار کمک های مالی، نظامی و بشر دوستانه به اوکراین ارائه کرده. پنجشنبه وزیران کشاورزی لهستان و اوکراین در پی تماس تلفنی اعلام کردند آماده مذاکره برای رفع اختلاف ها هستند. گفته می شود که کیف شکایت خود را به سازمان تجارت جهانی پس می گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا در مورد استارتاپ نورال لینک چیزی شنیدید؟ یعنی لینک عصبی، رابطه عصبی. استارتاپ نورالینک که تلاش میکند مغز انسان رو به رایانه متصل کنه، حالا اعلام کرده که پس از دریافت مجوزهای لازم، آزمایش‌های خودش رو بر روی انسان به زودی آغاز خواهد کرد. این استارتاپ نورالینک یا لینک عصبی، رابطه عصبی، متعلق به ایلان ماسکه. اما اطلاعات بیشتر رو از همکارم اردشیر طیبی بشنویم.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای اولین دور کارآزمایی بالینی بر روی انسان داوطلب می‌پذیرد. بنابر آنچه که در وبلاگ نورالینک آمده، این شرکت پس از دریافت تاییدیه از یک هیئت بررسی مستقل، حالا قرار است ارائه تراشه‌های مغزی به بیماران فلج کامل را آغاز کند. در این کارآزمایی بالینی یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیماران داوطلب کاشته خواهد شد که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال‌های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه‌ای منتقل می‌کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. در اطلاعیه‌ای که روی وبلاگ شرکت نورالینک قرار گرفته آمده که افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر 4 اندام بدن را درگیر می‌کند، واجد شرایط این مطالعه هستند که 6 سال طول خواهد کشید. نورالینک که متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مالک شرکت‌های تسلا، اسپیس اکس و شبکه اجتماعی اکس نیز هست، 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایانه است. اما آزمایش‌های این شرکت تاکنون فقط بر روی حیوانات انجام شده. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده می‌شد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود بازی پونگ، یکی از قدیمی ترین بازی های رایانه ای را انجام می دهد. اما مرگ این میمون انتقادهای بسیاری را برانگیخت و حتی برخی از کارمندان نورالینک نیز به خبرگزاری رویترز گفته بودند که این شرکت با عجله وارد فاز کارآزمایی بالینی شده و این عجله منجر به مرگ حیوانات و اخلال در تحقیقات شده است. در نهایت اردیبهشت امسال شرکت نورالینک اعلام کرد که توانسته مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا را برای کارآزمایی بالینی بر روی انسان دریافت کند. اگرچه به نظر می‌رسد تا ورود تراشه‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراشه‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده بود، نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
اردشیر طیبی میشنیدیم در مورد نورالینک و استارتاپ مربوط به اون. شما شنونده خوب رادیو فردا، شما هم میتونید خودتون رو به شماره واتساپ رادیو فردا متصل کنید. 2420-725-970-30. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما و دیدگاه شما باشه. در جمع کوچک خانواده گفتن بسیار خوب است، اما اون را با میلیون ها شنونده ما در میان گذاشتن بسیار بهتره. و اما سری بزنیم به خبرهای ورزشی. تا از پیروزی تیم فوتبال امید ایران در بازی های آسیایی هانگجو و لغو بازی های هفته ششم لیگ برتر بشنویم از سعید پیرمحموی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم فوتبال امید ایران در دومین دیدار از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی هانگژو با 4 گل ویتنام را شکست داد. امیر ارسلان مطهری، سامان تورانیان، مهدی ممیزاده و آریا برزایر گل‌های ایران را در این بازی به ثمر رسوندند. ایران در اولین بازی از این رقابت‌ها مقابل عربستان به تساوی بدون گل رسیده بود. شاگردان رضا عنایتی با این برد و تفاضل گل بهتر نسبت به عربستان در صدر جدول گروه B قرار گرفتند. صحبت‌های رضا عنایتی سرمربی تیم امید را بعد از این بازی بشنویم.
ما تمام تمرکزمون رو گذاشتیم که از این مرحله انشالله با یه شرایط خوب بالا بریم و بریم مرحله بعدی. خوب میدونیم بازی ها تو مراحل بعد سخت‌تر میشه، سعی میکنیم که انشالله تو این جام با تمام قدرت بیایم و به امید خدا بعد 22-23 سال، حالا نمیتونم قول بدم، گفتم که اصلا توی فوتبال قول دادن یه چیز ساده ای نیست و من نمیتونم این قول رو بدم، ولی این قول رو میدم که همه توانمون رو بذاریم که انشالله بازی به بازی بریم جلو، توکل بر خدا بتونیم با دست پر برگردیم بیرون.
ایران روز یکشنبه و در آخرین بازی از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی با مغولستان دیدار می‌کنه. فدراسیون فوتبال ایران از لغو بازی‌های هفته ششم لیگ برتر خبر داد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر نوشته با نظر کمیته فنی تیم‌های ملی و به دلیل تداخل در برنامه نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا و تیم‌هایی که بازیکنانشون در تیم امید حضور دارن، کلیه بازی‌های هفته ششم که قرار بود در روزهای 4 و 5 مهر ماه برگزار بشه، لغو شده. تیم ملی والیبال ساحلی بی ایران به مرحله حذفی بازی‌های آسیایی هانگژو صعود کرد. تیم ملی بی با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی در سومین بازی مرحله گروهی کره جنوبی را 2-0 شکست دادند و با 3 برد به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شدند. همچنین تیم ملی والیبال ساحلی الف ایران که پیشتر عمان و تاجیکستان را از پیش رو برداشته بود، فردا در سومین بازی مقابل ماکائو قرار می‌گیرد. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران در واکنش به نتایج تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی صربستان به دوران مدیریتی رسول خادم در این فدراسیون انتقاد کرد. دبیر گفته آقایان با دلار 7000 تومان فدراسیون را رها کردند و حالا ما با دلار 50000 تومانی به کار ادامه میدیم.
یادمون نره چه تیمی رو تحویل بنده دادن. تیم 9 و 11 دنیا رو تحویل من دادید. با دلار 7000 تومان فرار کردید. دلار 50000 تومان ما وایسادیم کار می‌کنیم. خواهشاً کسایی که تو فدراسیون قبل کار کردن اظهار نظر بی ربط نکنن.
رئیس فدراسیون کشتی همچنین در بخشی از صحبتاش با اشاره به شکست آزادکاران در ثانیه‌های پایانی تاکید کرده کادر فنی تیم ملی باید در این مورد پاسخگو باشه.
اصلا من خودم اولین نقد خودم به آقای درستکار، به آقای درستکار شما یه قهرمان جهان المپیک درستابی نبردید. این که ما تو 3 ثانیه آخر میبازیم، 5 ثانیه آخر میبازیم، من به شما بگم این اتفاق نیست. من اصلا اتفاقو قبول ندارم. این حتما باید کادر فنی بیاد جواب بده، حتما باید بدنساز جواب بده.
هفته اول رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری 16 بازی پیگیری میشه. در مهمترین بازی‌های امشب لیورپول با لاسک دیدار می‌کنه و آژاکس به مسافه مارسی میره. اما رقابت‌های لیگ کنفرانس اروپا هم امشب با انجام 15 مسابقه آغاز میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
حالا که ما هم نرم نرمک به پایان مجله شامگاهی میرسیم، یادآوری میکنم که سری بزنید به radiofarda.com. از جمله اونجا خواهید خوند که همسر ابراهیم رئیسی مدعی شده که زنان ایرانی برای حقوق خود مبارزه نکردن، چرا که حقوق خودشون رو دارن و از اون برخوردارن. جمیله علمال خدا در مورد این ادعای خودش گفته که حرمت زنان در جامعه توسط مردان حفظ می شود. شما موافقید؟ اگر آری یا نه 2420-725-970-30 اون را با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سربلند.